أعود فيه استعمال لغيب تأمنات حدودي بحيث فيها أدوات ذا أي سرو من غيره باسم الكلام آثرو فلو فرد غيره بديله إذا فحاله يكون حاله فالكل لغ الذات له دلاله حاشية جماله جلاله كل جزئي من الأسماء وتعبد عن إلهي عند معنى ما سمعت إذ أردت دلالة أرضية تزول لذاتية السورية مرحوم حاجی در بحث علم و قدرت مطرح فرمودند که شکوه خداوند متعال قادر و عالم است و نشأت علم و قدرت را در مبدا اول ایشون بیان فرمودند. بعد از این قضیه روشن میشه که در هر جا که علم و قدرت هست حیات هم طبعا باید وجود داشته باشه، چون علم عبارت هست از ادراک، قدرت عبارت هست از فعل و فعل و ادراک لازمه ذاتی اونها حیات هست و لازمه عقلی اونها حیات هست. حیات یعنی بقاء حیثیتی که لازمه اون حیثیت علم قدرت هست. اون حیثیت اگر بخواد باشه علم قدرت هست و اگر اون حیثیت نباشد علم قدرت هم چیز منتفی به ادراک. پس بنابراین علم و قدرت و خداوند متعال به این کیفیت از می شود که اثبات می شه و حیات هم همینطور. مطلبی مرحوم حاجی در اینجا می فرمایند که دیگران هم در این زمینه مطالبی دارند و فرمایشاتی دارند که به نظر میرسه که تعرض اجمالی به او بد نباشه. و اون این که خداوند متعال دارای صفات و اسماء مختلفی، مهمترین صفتی که در خداوند متعال بیان شده است صفت سمع و بصره. سمع عبارت است از شنیدن، یسمع الدعاء انه هو السمیع العلیم، هو البصیر، بصیر داریم، سمیع داریم. سمع در ما به معنای شنیدن است که از راه این آلت مخصوص صدایی به ذهن ما انتقال داریم. بصر عبارت از بینایی است که به وسیله این آلت مخصوص صور اشیا در ذهن منتقل میشه. آیا در خداوند متعال هم همینطوره؟ و آیا خداوند متعال حیثیات متفاوته ای دارد تا بر طبق اون حیثیات متفاوته اطلاق سمع و بصر برو بشه؟ هیچ وقت چشم ما نمیشه نبرد و هیچگاه گوش ما نمی بیند. گوش برای شنیدن و چشم برای دیدن است. آیا خداوند متعال هم همینطوره؟ و به عبارت دیگر اگر بیان دیگران را ما بخوایم در این زمینه قطعی توجیه کنیم، باید بگیم گرچه آلت و آلات مادی و وسائط ما در خداوند متعال منتفی است، اما حیثیتی که به واسطه اون حیثیت جنبه سمع از جنبه بصر امتیاز پیدا میکنه اون موجوده. باید ببینیم اون چه حیثیتیه. یعنی خداوند متعال میشنود نمانند شنیدن ما و میبیند نمانند دیدن ما. اینطوریه که با اون حیثیت شنیدن فقط میشنود و نمیبیند و با حیثیت بینایی فقط میبیند و نمیشنود، ولی با دیدن و شنیدن ما تفاوت داره. اون وجودی که مجرد محض است و و تمام استعدادها در او به فعلیت مطلقه رسیده است و اصلا جنبه استعدادی از اول نبوده تا اینکه حتی به فعلیت برسه، فعلیت تام است، دیگر امتیاز در سمع و بصر برای او چه معنا داره؟ رو چه حسابی او میشنود و رو چه حسابی او میبیند؟ خب این حیثیت در ما خب تفاوت پیدا میکنه. ما مستمع هستیم و ما مبصر هستیم و بصیر هستیم. خب این جنبه سمعی که در ما هست، یعنی صدایی به گوش میرسه، ولی در خداوند متعال چگونه؟ در بصر نوری در چشم وارد میشه، اما در خداوند متعال چگونه است؟ بعضی ها مانند مرحوم حاجی آمدند علم او را که تعلق به مسموعات گرفته، اون علم را به سمع تعبیر کردن. به عبارت دیگر به جای اینکه اون حیثیت سمعی را به سمع بنامند، متعلق سمع را دخیل در این اتصاف قرار دادند. یعنی از چون علم او، خب علم او چون به مسموعات تعلق میگیره، شنیدنی ها، پس یک نحوه ارتباطی بین او و بین مسموعات وجود داره که به جهت اون ارتباط میگیم ان الله سمیع و میشنود. و چون علم او تعلق میگیرد به دیدنی ها، میبیند، یک نحوه ارتباطی بین او و بین دیدنی ها قرار دارد که به او میگد بصیر. خب اگر اینطور باشه، خب بندم خیلی چیزا میگم. علم او تعلق به محسوسات دارد، به اعتبار این تعلق باید بگیم ان الله حاسون، حساس. علم او تعلق به مذوقات، تعلق نداره به مذوقات. آیا مذوقات از باب از می شود که مبصرات هستند یا غیر مبصراتند یا از باب مسموعاتند؟ کدام یکی از اونها؟ مذوقات، مشمومات، اینها نه از مقوله مسموعاتند و نه از مقوله مبصرات، مقوله جدایی هستن برای خودشون. آیا علم خدا به مشمومات تعلق ندارد؟ اون چیزایی که قابل بویایی است و اینها. خب چرا نمیگیم نه خدا، خداوند متعال از میشود که شامون؟ بله؟ خب نداریم؟
نه،
خب همین آقایونی که آمدن این مطلب را گفتن، دلیلشون اینه که آمدن تمام اوصاف را برگردوندن به این دو وصف، گفتن که خداوند متعال منزه هست از سایر اوصاف دیگر، چون اونها جنبه مادی و اینها دارد و بر خداوند متعال تو اوصاف دیگر نیامده است، چون شبهه از می شود که تشبه به ماده است. عرض ما این است که بین مسموعات و بین مبصرات با بقیه چه فرقیه؟ اگر قرار باشه اطلاق سمع و بصر به لحاظ متعلق صحیح باشه، اطلاقش بر پروردگار، خب حس و شامه و عد می شود که مشمومات و مذوقات و امثال ذالک هم صحیح باشه. حالا شما میگید که ما به وسیله آلات مادی احساس میکنیم در خدا فرق میکنه، خب اونجا هم همینطور، الکلام و الکلام، اونجا هم در خدا نحوه ادراک مذوقات و مشمومات شما تفاوت پیدا میکنه. خب اگر این ابصار ابصار مادیه و مادی بودن اشکال وارد میکنه، شما چطور جنبه مذوقات و مشمومات رو پس در نظر نمیگیرید؟ پس همه رو ببرید داخل در بحث تجردات و بگید که از مقوله تجرد وقتی که ما وارد بشیم، اون مقوله تجرد مبصرات همه رو میگیره. خب مسموعات هم شما داخل در مبصرات قرارش بدید. چرا مسموعات رو جدا کردید؟ چرا جدا کردید؟ چرا دو باب وضعی کردید؟ یکی باب سمع و یکی باب چی؟ باب وضع. از این نقطه نظر خیال میکنم به توجیهاتی که کردن و همینطور شیخ اشراق، این خیال میکنم که در اینجا جای تأمل باشه. اما آنچه که به نظر میرسه در اینجا این است که جنبه علم پروردگار به دو جهت برمیگردد، یکی به جهت انفعالی، یکی به جهت فعلی. یکی به جهت علی و یکی به جهت معلولی، یکی به جهت اثر و یکی به جهت متأثر، یکی به جنبه تسبیبی و یکی به جنبه از می شود که مسببی. اون چی که در عالم هست همه اینها لا شک و لا شبه که اینها معالیل پروردگار و مسببات از فیض او که سبب برای کل اشیا هستن می باشه. درست شد. و اینها لا محاله یک نحوه ارتباطی بین خودشون و بین مبدع دارند. این ارتباط دو جنبه دارد، یکی جنبه امکانی داره، یکی جنبه وجوبی داره. از جنبه وجوبی این است که خداوند متعال حاکم است، مسلط است، ولی است، قیوم است، فاعل است، منشأ است، موجد است، موجب است. تمام اینها جنبه قیومی فاعل را نسبت به مفاعیل از می شود که واجده، جنبه فاعلی را داره. جنبه دومی که بین موجودات و بین خداوند متعال برقرار است جهت امکانیه. موجودات ممکنند، معلولند، فقرند، فقیرند، بیچاره هستند، ربط محض هستند، هیچ جنبه استقلال ندارند. این جنبه امکانی بین اینها و بین چه و بین پروردگاره. به مقتضای این دو جنبه دو نحوه علم در خداوند متعال و مبدا اول میشه تصور کرد. جنبه اول جنبه ولایی اونهاست که از دید ولایی تمام اون چه که در عالم وجود مستقر است خداوند متعال به اون جنبه واجد جمیع سرائر و واجد جمیع لوازم و آثار این عرض می شود که متعینات هست و این قوالب است در عالم وجود. به این لحاظ به خداوند متعال میگیم بصیر. بصیر جنبه فاعلی فاعل است نسبت به اشیاء خارج. کسی که میبیند خودش اراده میکند در فعل، دیگری کاری انجام نمیده. شما هزار تا کار انجام بدید تا من چشمامو باز نکنم شما نمیتونید در من تأثیر بگذارید. پس ابصار یعنی اعمال جنبه فاعلی نسبت به خارج، دیدن. چشمو باز میکنی داری میبینی. درست شد؟ حالا این هر چی میخواد اینجا باشه، باشه یا نباشه، ولی فاعل به لحاظ عنایتش به خارج میاد میبینه. ولی گوش اینطور نیست. گوش جنبه انفعالی داره، یعنی شما باید صدای ازتون درات تا من بشنوم. من هر چی گوشم رو تیز کنم هیچی نمیشنوم. شما باید حرف بزنید، صدا باید از بیرون بیاد، صحبت باید از بیرون شنیده بشه. جنبه انفعالی فاعل است، من در اینی که فاعل در اسم می شود که سمع هستم، ولی یه جنبه انفعالی باید داشته باشه نسبت به چی؟ نسبت به خارج. الان شما هر چی گوشتون رو تیز کنید تا من صحبت نکنم شما مطالب من رو ادراک نمی کنید. این نیاز به چی داره؟ به صحبت من داره. می جنبه فاعل. حالا پس اون دو جنبه در علم ما وجود داره. جنبه اول جنبه فاعلیه که خودمون باید اعمال کنی. جنبه دوم جنبه قابلی است که از ناحیه غیر باید به ما القا بشه تا ما ادراک بکنیم. همین دو جنبه در پروردگار متعال آمده به عنوان دو صفت، صفت فاعلی و صفت قابلی. صفت فاعلی از این نظر که خداوند متعال چون احاطه دارد بر همه اشیاء پس بصیر آمده برای او، و از جهت دیگر چون تمام اشیاء متدلی به او هستند و خواست خودشون را به او میرسانند و نیات خودشون را به او میرسانند و او را میخوانند و او را طلب میکنند، از جنبه امکانی میره به سمت جنبه وجوبی، خداوند متعال میشه چی؟ اعتباراً میشه قابل، اعتباراً و نه واقعاً. یعنی اگر ما بخوام نگاه بکنیم در خداوند متعال فقط فعله، هیچ جنبه فاعلی نیست، ولی اون جهت امکانی اون جهت امکانی اشیاء یک جنبه، عرض کنم حضورتون که تقابلی را داده است، جنبه تقابلی را داده است به نسبت به این متعینات و به نسبت به چی؟ به نسبت به واجب الوجود. درست شد؟ که به لحاظ اون جنبه متقابل خداوند متعال میشنود، انه یسمع و سمیع و دعا، میشنود دعا را. شنیدن دعا به معنای ارتباط جنبه امکانی با ارتباط جنبه چی؟ جنبه وجودی. این از ناحیه چی؟ از ناحیه معلوله. از ناحیه علت همونطوری که از کردم جنبه ابصار لحاظ میشه، در حالتی که هر دوی اینها چی؟ یکیه، هیچ فرق نمی کنه. هر دوی اینها به علم شهودی خودش معلول چیه؟ معلول ذات ماده اوله. پس این دو جنبه است که باعث شده به پروردگار جنبه بصر داده بشه فاعلی، جنبه سمع داده بشه قابلی. درست شد؟ و لذا ما مذوقات، مشمومات، تمام اون صفات و تمام حسیاتی که در این عالم هست همه را ما به این دو جنبه برمیگردیم. اون چرا که پروردگار خودش احاطه دارد انه بصیر، اون چی که از ناحیه خلق به او میرسد انه سمیع. این حقیقت تسلسل
معنی عام نمیشه غیر از اون چیزی که
غیر از اون چرا که ما ادراک میکنیم، غیر از اون چیزی
شامل حتی محسوسات هم
میشه، همشه بله، همشه. این بحث راجع به علم و حیات و قدرت که به مناسبت مرحوم حاجی سمع و بصر رو هم در اینجا آورد. بحث دیگر در فی تکلم هی تعالی. کلام عبارت است، معنای کلام المعرب اما فی الضمیر. خب به این کلام هم چون کلام میگن، از این نقطه نظر این است که چون حکایت میکنن از اون معنایی که در ضمیر انسان است، حالا گرچه بگذاریم از این که بعضی ها اول حرف میزنن بعدن فکرشو میکنن، خب بعضی ها نمیگن اول فکر میکنن بعد حرف میزنن، ولی خب ما حالا به عرض به چیز میگیم از دو چیز عرف و عادت بر این قرار دارد شما نم آقایون نگاه میکنن ما این بحث، بحث کلام. در این بحث مرحوم حاجی می‌فرماید که تکلم در ما عبارت است از احضار معانی در نفس و به وزان اون احضار وضع لغات و ابراز اون لغات به متکلم، به مخاطب. اینو میگن کلام. خب از این نظر کلام خب اسهل است و از شده به خاطر اینکه معونه زائده غیر از تنفس نداره، چون آدم یه مقداری همه دیگه تنفس دیگه لازم نشه دیگه تو هر چیزی. اما اگر میخواستن به غیر از کلام چیز را وضع کنن، اصلا نمیشد برای فرض کنی که با اشاره بخوان فرض کنی که معنا رو برسونن. خب پدر طرف در میومد دیگه. حالا یک چیز میگن، دیدا میگن فصیح ترین لغات ما قل و دل، با یک عبارت و هر لغتی غنی تر است که اون لغت، از می شود که اشتراک درش کمتر باشه، اون لغت غنی تر دلالت میکنه و از درش بیشتره. بدترین این لغت ها همین لغت همین انگلیسیه که اینقدر اشتراک توشه که اصلا بعد بکنید که آدم بمون چیکار بکنه دیگه. هزار تا واسه لغت ندارن دیگه، بدبخت هیچی ندارن من جمله لغت. ولی لغت عربی و همینطور لغت فرانسه که در مرتبه دوم هست، اینها غنی ترین لغات هستند از نظر رسوندن معنا، و مخصوصا لغت عربی که علاوه بر رسوندن اون مفاد، لوازم او و حکایات و اشارات او را هم بیان می کند. مثلا شما ببینید برای یک اسب که اون حیوان مفترسه چند تا لغت وضع شده، اما هیچ کدام از اینا اشتراک معنوی نیست. فرض کنید که مثلا مترادف و اینا نیستن، اسد و حیدر و زرقام و غضنفر و حیدر نمیدونم لیس و هم. تمام اینها هر کدام اینا وضع شده است برای اسد در یک وضعیت خاصی وضع شده و این به خاطر جنای این زبان عربی است. عرض کنم حضورتون که روی این حساب این کلام معرب از ماف زمیره، یعنی یک دلالتی داره، دلالت رسیده که حکایت می کند از یک از مشابه که چیزی از یک معنایی حکایت می کنه. اما این به معنای این که غیر از این کلام به چیز دیگری گفته بشود نیست، چون این کلام حکایت می کند از یک معنای فزمیری بهش کلام میگن. پس بنابراین ما اگر فرض کنید که وجودات عالم وجود را در نظر بگیریم که تمام اونا حکایت میکنن از جمال و جلال الهی، اونها همه هم کلمات الهی هستند. عرض میشود که همه کلمات هستند دیگه، چون حکایت میکنن از جمال. شما گل را میبینید، حکایت میکنن جمال او را. عرض میشود که افتراس اسد را میبینید، حکایت میکنن جلال و قهر او را. عرض می شود حضورتون دیگه علم را می بینید در یک عالمی علامه ای حکایت می کند از علم مطلق او. قدرت را می بینید در یک پهلوانی حکایت می کند از قدرت لایتناهای او. تمام اون وجوداتی که در عالم وجود هستند، تمام اینها کلمات وجودیه حضرت حق هستند که اینها لا تنفد است و قابل انتها نیست و به انتها نمیرسه. اینها چه هستن؟ کلمات هستن، معرب ما به ضمیر هستن، به طوری که اگر ما جای کلمات رو عوض کنیم اونها هم عرض کنم حضورتون که مثل لفظ هستن، اونها حکایت از یه معنا میکنن، یا اینکه لفظ رو مثل اونهاست در اینکه دلالت بر معنا نمیکنه، به جهت اینکه لفظ چرا کلمه است؟ چون یک معنای ما به ازایی داره دیگه. حالا اگر فرض بکنید که ما عد می شود که اون معنای ما به ازارا در نظر نگیریم و خود لفظ را در نظر بگیریم، خود لفظ هم میشه یک وجود خارجی، خود همین لفظ میشه یک وجود خارجی در قبال سایر وجودات چی؟ وجودات خارجی که هست. پس بنابراین این هم از این نقطه پرورده، از این نقطه نظر عرض کنم حضورتون که خداوند متعال متکلم است. تکلم خداوند نه به معنای صحبت است، به معنای القاء یک حقیقتی است در عالم وجود. اینی که خداوند متعال فرض بکنید که تمام این اشیاء را خلق فرموده است، این تکلم اوست. یعنی عد می شود که ایجاد یک تعینی، چون تعین حکایت از یک جهت از دو جهت جلالیه و جمالیه او را می کند، این میشه تکلم. و متکلم و تکلمی که در عد می شود که انبیا و امثال ذالک هست، اینها تکلم به معنای شنیدن نیست، تکلم به معنای القاء یک حقیقتی است از حقایق وجود در نفس او، این میشه تکلم. یه حقیقتی را در خودش مییابد، لذا میگیم و کلم الله موسی تکلیما. این کلم الله نه به معنای است که گوشش تیز کرد خدا یه چیزی در گوشش گفت، نه خیر، حضرت موسی در نفس خودش یک حقیقتی را وجدان کرد، این وجدان این حقیقت میشه چی؟ تکلم. میشه تکلم. چطوری که اگر شما یه فیلمی رو تماشا بکنید، تماشا کردن این فیلم از شبت حضورتون که یک نشون دادن برای شما وقایعی هست، شما یه وقایعی را میبینید، اما در انبیا همون تماشای کردن فیلم حتی نیست، خود اون نفس واقعه در قلب او چیه؟ قرار داده میشود، انگار خودش را در اون واقعه مییابد. این عبارت است که از تکلم حد میشود که خداوند متعال، که البته اینم مقامی نیست. حالا مثلا بخواد چیز کنید اینها، یه وقت ما خدمت آقا بودیم، بعد از اینکه علامه طباطبایی از دنیا رفته بود، خدا رحمتش کنه ایشونو، گفت یه کسی از میشود که این یکی از این آقایان مدرسین قم، بله، گفته بود که ایشان الان در مقام تکلم هستند و کلم الله و موسی تکلیما. آقا فرمود این که مقام نشد، ایشون خیلی بالاتر از این حرفا هستند. این حالا داشت تعریف میکرد، ایشون در مقام تکلم هست، داشت فوت میکرد، داشت یه حرف میزنه، یکی که حالا داره حرف میزنه مقام تکلم. حالا من به خدا الان خودش مدرس اسفارم هست، وای به حال من، این داشت حرف میزنه، ایشون در مقام تکلم هست، تکلم الله و موسی تکلیما. آقا داشته زیک میگفت بیچاره، من به خدا، آقا فرمود که مقام نیست در مقام موسی تکلیما، علامه خیلی بالاتر از یه حرف هست. بله، ولی قرآن مرتبه داره، حدیث قدسی با قرآن مرتبه داره،
یا خود روایات مثلا،
خود روایات های مراتبی هستن. یه وقتی از اون سوق نفس میاد که عالی ترین مقامه، یه وقتی از مراتب پایین تر میاد، اون مرتبه اشراف داره بر این مراتب. اون اشراف خیلی، شما با یه بچه مکتبی که حرف بزنید، یه بچه 5 ساله نفستون انشاء میکنه، با یه بچه 10 ساله هم صادق نفستون انشاء میکنه، با یک فرض کنید که دانشمند هم صحبت کنید، باز نفستون انشاء میکنه. انشاءات نفس تفاوت داره، اون را از عقلتون مدد میگیرید و این را از حواس و خیالتون مدد میگیرید. چه ربطی به هم دیگه داره؟ شما وقتی که با یه بچه 5 ساله هم داره میگی لو دستو نکن تو بغل لولو میخوره، این که میگی لولو میخوره، از چی شما مدد گرفتید؟ از خیالتون، از وهمتون، از قوه واهمتون. وقتی که با یه شخص بزرگ صحبت میکنید از عقلتون مدد میگیرید، هی خودتون رو فروم دید. وقتی جلو آقا نشستی مثلا میخواستی صحبت بکنی، فرض کن بعضیا چطور تو خودشون فرو میرن، آی یک کلمه نگن، آی اونجور نگن، همچین با راحت راحت صحبت بکن. خیلی حال فرمود که راحت باشید، این میخواد هیچ کار میخواد بکنید، خدا نکنی یک کلمه از وهمیات توش نباشه، از اعتباریات توش نباشه، از ندم چیچی توش نباشه، هنو خالص خالص و هرچی داری فکر میکنی تو وهمیات ها، ولی به خیال خودت داری چیکار میکنی، میخوای هی مثلا قلمبش کنی، سلمبش کنی، یه قشنگش بکنی. این های مراتبی داره که فرق میکنه. قرآن عالی ترین مقامه، ولی حدیث قدسی اینطور نیست، نخه اینطور نیست، از احادیث دیگه اینطور نیست، هر کدام اینها جایگاه خاصی در نفس داره.
مثلا کل انبیای سلف پیش به مقام عقل نرسیدن،
نخه نرسیدن، نخه به مقام عقل مجرد نرسیدن، نخه خیلی سریع صاف بوده در مثلا که نداریم. حال الان هم که نیستن از وقت خودشون دفاع کنن بیچارا، حالا بگو رسیدن یا نرسیدن، کیه که بیا حالا ما صاف بگیم نرسیدن، حالا کی بیا غلط کردی گفتی نرسیدن، من رسیدم، بیچارا نیستن، بیا نرسیدن دفاع کن. قرار بی حیاته خواهد باشد داره
خودی خداوند
اول به تحدی
کرده، چون
میدونه که هیچ کنم
اما عقل
نرسید
همه
باشون رنگه، بحثای بعدی یکم کم ان انشالله ساعت 12 دوازده
اصلا دوران موجزه بودن چند معنوط به این میشه که یه جهت دیگرش که هیچ نفسی نمیتونه قرآن رو ارضا کنه حتی انبیای سلف
هیچ کس نمیتونه بله فقط پیغمبر میتونه یعنی قرآن حضرت موسی بیاره خود حضرت موسی قرآن نمیفهمه حضرت عیسی قرآن ما رو نمیفهمه کسی نمیفهمه فقط پیغمبر میفهمه و امتش نه اون معانی ظاهریه اون حقیقت و سری که در باطن قرآن هست اون رو نمیفهمه
کل انبیا هم دنبال امت رسول
بله خیلی شما مقام داری آشناست